بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کاجم کار میکنیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آل الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد اقتضا به نحو تلازم هست. اقتضا به نحو تلازم را از طرف بعضی از اعلام مانند صاحب کفایه باطل شد. امروز می‌خواهیم نظر اعلام دیگر را مثل محقق خویی را بیان کنیم. نظر صاحب کفایه و نظر محقق عراقی آغازیا را بیان کردیم، اما امروز نظر مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات، نه در اجود و تقریرات، در محاضرات. مرحوم آقای خویی از راه لغویت باطل کردند اقتضا به نحو تلازم را. به این صورت ایشون می‌فرمان که اقتضا به نحو تلازم دو تا مطلب در آن وجود دارد. مطلب اول این است که بگوییم متلازمین نباید دو حکم مخالف داشته باشند. به گونه ای که یکی از متلازمین حکم وجوبی و دیگری حکم تحریمی داشته باشه. این مطلب اول. عرض کنم خدمت شما که آقای خویی می فرماد این مطلب اول قابل پذیرش نیست، چون مستلزم تکلیف به مالایطاق خواهد بود. مثلا مولا امر به استقبال القبله کرده است در صلات، خب متلازم با استدبار الجدی خواهد بود. در اینجا استقبال الی القبله امر دارد علی الفرض بر اساس مطلب اول، و استدبار الجدی نهی دارد. به عبارت دیگر بر اساس مطلب اول استقبال الی القبله واجب است، استدبار الجدی حرام هست و این تکلیف به مالایطاق می شود و هرگز خداوند تکلیف به مالایطاق نمی کند، بلکه خداوند تکلیفی می کند به بندش که طاقت و قدرت اون را داشته باشد. بنابراین مطلب اول که متلازمین حکمشون مخالف هم دیگر باشد قابل پذیرش نیست. اما مطلب دوم که در اینجا باید بیان بکنیم، مطلب دوم این است که حتما متلازمین دارای یک حکم باشند. مثلا استقبال القبله واجب، استدبار الجدی هم واجب. این تکلیف به مالایطاق نیست، ولکن امر وجوبی به استدبار الجدی لغو هست. کما اینکه شارع هنگی که میگوید استقبال به قبله بکن، امر بین که شانه راستت به سمت عرض کنم خدمتشون مغرب باشد و چپش به سمت مشرق باشد ایزن لغوه. چرا؟ چون وقتی که مولا امر به قبله کرد مکلف منبعث می شود برای رو به قبله ایستادن. وقتی که منبعث شد انجام داد، ملازماتی خود به خود دارد. یک، شانه راستش به سمت مغرب، شانه چپش به سمت مشرق و پشتش به سمت جدا میشه. فرق نمی کنه.
نه خب
الان
مثلا فرض کنم که ما خود خانه کعبه، مثلا تو
مثلا
خراب که هستش، یا مثلا
کشور
مثل لیبی، مثل کشورهای آفریقایی،
ممکن نمیدونه مغرب باشه یا مثلا مشرق باشه. نه شما میدونن، اینی که میگید تقریبا تو خانه خداوند یه وجه پیدا میکنه. ملاحظه فرمودید چون میشه دور تا دور خانه خدا نماز خواند، این درسته، ولی بالاخره شما فرض کنید این ور خانه خدا باشه، باید رو به خانه خدا باشه. نه میدونم، بالاخره شانه شما به یک طرفه، این شانه به یک طرفه، این هم شانه به طرف دیگره. حالا تو خانه خدا هر کجا باید باشی؟
نه خدا
رو ببینیم
از حرام، میگم کشورهای دیگری که غربی هستند یا جنوبی هستند این مستقیم نمی کنه. این فقط ببین الان ما اینجا این مغرب که میشه زرد دست راست ما دارد در مشرق زرد دست چپ درسته؟ ولی پشت بسید در عکسش کنید
در هر صورت بالاخره فرق نمی کنه. در هر مکانی که شما باشید وقتی رو به قبله استادید، بخواهی یا نخواهی، این شوند یه طرف، شونه دیگه در میبره، حالا میخواد هر طرف باشه. این باز باب مثال گفتیم، نمیگیم حتما همه جا همین دوره. بله بفرمید شما.
یعنی اینجور انگار رو به قبله وقتی شدی خب دیگه حکم پشت سر اینا آخرش سوار
میشه. همینو ما داریم میگیم. بله همینه. یعنی مولا استقبال الالقبله چون مصلحت دارد بر اساس مبانی عدل امر به استقبال میکند. خب امر هم به خاطر انبعاث مکلف هست. مکلف وقتی منبعث شد، رفت، استقبال کرد، بخواهی یا نخواهی پشتش به یک سمته، این شونش به یک سمته، این شونش هم به سمت دیگری خواهد، بخواه یا نخواهی. نمیگن ملازمات،
یا لازم هست که شاره حکم پشت سر سمت رفتنار بگه.
همینو ما داریم بیان میکنیم، میگیم چون اینها جزء ملازمات لاینفک استقبال الالقبله است، شاره امر کند شانت اون طرف، این شانت اون طرف، پشت سرت به سمت جده، یا لغوه دیگه هم کرده. بله؟ نداره. آره هایی ضرورتی نداره. بله. چرا؟ چون وقتی مولا امر به استقبال قبله کرد، بخواهی یا نخواهی اینا محقق می شوند. چه مولا امر به اینها بکند، چه امر به اینها نکند. وقتی امری وجود عدمش علی‌السویه باشد، پس امر کردن می شود لغو، بارک الله، امر کردن می شود لغو.
بله. میشه از یه بعد دیگه بهش نگاه کنیم.
چه بعد؟
مثلا بگیم استقبال الالقبله خب چون مربوط به مکلف هست، شعار با حکمشو بیان کنه، اما استقبال الالجده اصلا کاری به معمولون به، کاری به مکلف نداره. خب لذا اصلا حکمش لازم نیست بیان بکنه، اما اون مربوط به مکلف میشه، مکلف باید سرکار کنه.
مولانا سکرد کلام شما، مکلف کی میشه؟ مکلف زمانی که امر شده باشه و باید انجامش مکلف. ولی وقتی که من نسبت به استقبال الالقبله مکلفم، نسبت به اون مکلف نیستم، ولی چه مکلف باشم چه نباشم، اگر رو به قبله ایستادم بخوای نخوای اونم واقع میشه. ملاحظه فرمودید؟ بخواهی یا نخواهی واقع شدنیست. وقتی این طوریه دیگه استدبار و سمت راست و سمت چپ امر بکند مولا یا امر نکند علی‌الصواب است. وقتی امر کردن وجودش و عدمش علی‌الصواب بود، امر کردن می شود لغو و لغو هم از کار حکم صادر نمی شود. مرحوم محقق خویی می فرمایند که بنابراین نه مطلب اول قابل پذیرش بود و نه مطلب دوم قابل پذیرش بود. حالا عرض کنم خدمت شما، ما اگر بیایم بگیم که اصلا ملازمات هیچ حکمی نداشته باشند، ملازمات هیچ حکمی نداشته باشند، صاحب کفایه ممکنه اینجا اشکالی مطرح بکند که بگیم ملازمات هیچ حکمی نداشته باشند. توضیح مطرح، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ما بیایم بگیم اصلا ملازمات هیچ حکمی نداشته باشند، نه حکم مخالف و نه حکم موافق، هیچ حکمی نداشته باشند. خب در این صورت تکلیف به مالایتاق پیش نمیاد. تکلیف به مالایتاق در جایی است که خود مأمور به که امر وجوبی دارد، غیر مأمور به و ملازم حکم برخلافش داشته باشد. مثلا استقبال الى القبله واجب، استدبار جدی حرام، این تکلیف به مالایتاق پیش میاد. ولی اگر گفتیم استقبال الى القبله واجب، استدبار اصلا حکمی نداشته باشد، این تکلیف به ما لایتاق پیش میاد. منتها وقتی که تکلیف به ما لایتاق شد، مشکلی مطرح میشود در اینجا که اون مشکل رو صاحب کفایه ذکر کرده است. اون مشکل چیه؟ اون مشکل چیه؟ خلو الواقع عن الحکم، خلو الواقع عن المن، عن الحکم. اون رو حالا انشالله عرض میکنیم و جواب میدیم خدمت شما. خب پس بنابراین آیه خویی از طریق لغویت امر به ملازم، حکم ملازم را، مماثلت را باطل کرد. یعنی ملازمت اگر حکم مخالف داشته باشه تکلیف مالایتاقه، اگر حکم مماثل یعنی همون حکم اون مأمور به را داشته باشد لغویت پیش میاد. درست تا اینجا؟ اگر هم بگیم اصلا حکمی نداشته باشد، یه اشکالی پیش میاد که مرحوم صاحب کفایه ذکرش کرده که بعدن عرض میکنه خدمت شما. مرحوم آقای خیلی در این زمینه صحبت فرمودن، من آدرس رو بگم خدمت شما، برید مراجعه بکنید. موسوعه محقق خویی جلد 44 صفحه 322 یا محاضرات آی خویی، چون محاضرات آی خویی تو موضوعی آی خویی جلد 44، ولی محاضرات که باشه محاضرات جدا هم چاپ شده، جلد 2 صفحه 322. خب حالا بیایم یه تحقیقی بکنیم که بالاخره اقتضا به نحوه تلازم ممکن هست یا ممکن نیست. عرض کنم خدمت شما، کسانی که معتقدند امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش به نحوه تلازم هست، پایه و استدلالشون یک قاعده است. اون قاعده این است که المتلازمان فی الوجود باید المتلازمان فی الحکم باشن. اونایی که این حرف رو میزنند مبنا و اساس نظریهشون همین قاعده است که عرض کردم، المتلازمان فی الوجود المتلازمان فی الحکم باید باشن. خب در اینجا باید ببینیم که آیا این قاعده قاعده صحیحی است یا قاعده غیر صحیحی است. ثبوتاً و اثباتاً نمیتوانیم بگوییم که این قاعده صحیح است، اما ثبوتاً عرض کنم خدمت شما صحیح نیست، به خاطری که مراد از تلازم، اگر تلازم در مصلحت باشد، یعنی بگیم اون شی یه مصلحتی دارد که لازمش اینه که اینم مصلحت داشته باشد، اگر این مراد باشد چنین چیزی وجود ندارد. مواردی ما داریم که متلازمین هستند، یکیشون مصلحت دارد دیگری مصلحت مثل همین مثال معروفی که تا کنون گفتیم ما، استقبال القبله مصلحت دارد، در این حال بر اساس این مصلحت مولا هم کرده به استقبال القبله، ولی استدبار الجدی هیچ گونه مصلحتی ندارد. اگر چنانچه امکان داشت استقبال القبله بدون پشت ما به سمت جدی باشد، شارک هم کار میکرد، استقبال به سمت قبله و جدی هم محقق نمیشد، کما اینکه در بعضی از مناطق اینطوریه. درست شد؟ بنابراین در اینجا اگر ما بخوایم بگیم که المتلازمان فی الوجود المتلازمان فی الحکم باید باشد، بگیم ثبوتاً قابل چیز نیست، قابل امکان عقلی نیست. چرا؟ چون در بعضی از موارد متلازمان یکیش مصلحت دارد دیگری مصلحت ندارد، پس ثبوتاً قابل اثبات نیست. اما اثباتاً عرض کنم خدمت شما، در اینجا اگر بخوایم این قاعده را اثبات کنیم که المتلازمان فی الحکم المتلازمان فی الوجود المتلازمان فی الحکم، و دلیلی باشه، ما هیچ دلیلی نداریم، ما هیچ دلیلی نداریم که متلازمان در حکم باید متلازمان در بله متلازمان در وجود باید متلازمان در حکم، ما دلیلی نداریم. علاوه بر این که دلیل نداریم، بلکه باید بگیم دلیل بر خلافش داریم، دلیل بر خلافش داریم. چرا دلیل بر خلافش داریم؟ زمانی متلازمان فی الوجود متلازمان در حکم خواهند بود که بر مبنای عدلیه اون متلازم با این متلازم هر دوتا مصلحت داشته باشن، تا مولا بر اساس اون مصلحت هم حکم به اون متلازم بکند و هم حکم به این متلازم بکند. ولی وقتی که مواردی ما داریم که یک متلازم مصلحت دارد ولی متلازم دیگر مصلحتی ندارد، چگونه مولا حکم بکند به اون متلازمی که مصلحت ندارد؟ سوا اون کانه، اون حکم متلازم دیگر که مصلحت ندارد میخواد وجوبی باشد یا حرمتی به برخلافش باشد، نمیتواند حکم بکند. خب ملاحظه فرمودید؟ و اگر چنانچه مولا هم لغو کرد، بنابر گفته آی خوی که درسته، حکم مولا لغو می شود. پس اساس کسانی که قائلند بر این که امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست بر مبنای اقتضا به نحو تلازم، بر اساس اون قاعده ایست که گفتیم و اون قاعده ثبوتن و اثباتن قابل پذیرش نیست. وقتی که اساس یک نظریه قابل پذیرش نبود، خود نظریه قابل پذیرش نخواهد بود. تا اینجا معلوم شد؟ اما باقی میماند یک اشکالی، اون اشکال رو مرحوم صاحب کفایه هم طرح کرده، تو بیانات آی خویی رضوان تعالی علیه هم بود. اون اشکال این بود که اگر یکی از متلازمان بدون حکم باشد، چون گفتیم اگر حکم مخالف داشته باشد یه مشکل پیش میاد، تقلیب مالای طاق. اگر حکم موافق داشته باشد، یعنی حکم وجوبی موافق با اونی که داشته باشد، لغویت بشه. صورت سومش که اصلا هیچ حکمی نداشته باشد، اون متلازم حکم دیگر نداشته باشد. این که حکم دیگر نداشته باشد مخالف مسلم با مخالف با یه قاعده مسلمه. اون قاعده مسلمه چیه؟ عدم و خلو الواقعه ان الواقع، هیچ واقعه و هیچ عملی از اعمال انسانها نداریم که حکمی نداشته باشه. هر عملی رو که شما در نظر بگیرید از اعمال و واقعه های انسان، بالاخره یکی از احکام خمسه را داره، یا واجب است یا حرام است یا مکروه است یا مستحب است یا مباح به معنای خاصش خواهد بود. درست شد؟ این اشکال صاحب کفایه طرح میکنه و صاحب کفایه خودش هم جواب میدهد. این رو میذارم برای جلسه آینده انشاءالله. این که تمام شد میریم سراغ، عرض کنم خدمت شما، بحث متلازمات به نحو عینیت باشه یا به نحو تضمن باشه. و صلی الله علی محمد و آله.